فخر المحققین پسرش رو داریم. جلوتر که میان در آغاز قرن دهم که بیشتر شما اصفهانی ها با تاریخ قرن دهم و یازدهم دوازدهم آشنا هستید و اون هم دوران صفویه هست، علمای شیعه در ایران کم بودن که با درایتی که شاه اسماعیل داشته علما رو از منطقه لبنان گسیل میکنه به منطقه ایران. مرحوم محقق کرکی میاد، هرامری میاد، خود شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی شیخ زین الدین و شمس الدین، تمام این علما از اونجا میان. علمای دیگه مثل میرداماد، ملا صدرا، مقدس اردبیلی، علامه مجلسی خودش و پدر بزرگوارشون سید نعمت الله جزاری و دیگران، تمام اینها اومدن تا بتونن مشکلات مردم رو در عرصه‌های دینی حلش کنن. خب طبیعی است اونا هم انسانن و هم در نوع استدلال نسبت به هر بحثی تفاوت و تشتت آرا در بین اونها ایجاد میشن، ولی دغدغه‌شون اینه که بتونن شبهات و سوالات دینی مردم رو بتونن حلش کنن. من خودم خاموشم که حواس اینا پرد نه، چون دیگه منو نگاه نمی‌کنن. می‌خواید بیارم تصاویر رو؟ شاید شما خوبی میخوام آخون ببینیم. یه صلوات میاد بفرمایید. چون تا ساعت هفته ما حدودا یه 20 دقیقه صحبت بکنیم، بعد پایانشو برخی از فیلم هاست که خدمت شما نشون میدیم که خسته نشه. من خودم آقا به حضرت عباس من خودم این کار کردیم. بله دست شما درد نکنیم، چقدر شما خوبی. رشته بعضمون درده. خب ما میبینیم همین علما نسبت به برخی از مطالب برای خودشون هم حتی سوال و شبهه بوده. نگاه کنید مثلا همین جریان خمس، خب اونایی که قائلا اکثریت که خمس دو بخش، سهم امام و سهم سادات، خب وقتی که شیخ مفید میگه گفت خیلی خب سهم سادات رو بدید، سهم امام ربطی به من نداره، این مؤمن بده به اون مؤمن، به اون مؤمن تا به دست امام زمان برسه. بعضی میخوان تو آب میگفتن خدا آقا بگیره، بعضی ها میسوزوندن، بعضی تو بیابان دفن میکردن. الان راحت مثلا شما میگید به چه صورت انجام بشه، مواردش مشخص میکنن چیکار کنن، ولی خیلی سخت انسان تو مواضع تاریخی باید خود رو ببینید تو اون فضا تا ببینید چطور تصمیم گرفتن. اینه که ما تو اون زمان همین جریان طول عمر امام زمان و غیبت امام زمان، اینم خیلی اصلا الارشاد شیخ مفید فقط اومده برای پاسخ به شبهه طول عمر امام زمان نوشته، یعنی ساده نبوده این قضیه. تمام اینا حالت عادی بود که اگر مشکلی پیش نیاد، شبهه‌ای و مطالبی فرقه و گروهی پیش نیاد که آمده است، ما در طول دوران رو فاکتور میگیم یا در زمان خود صفویه. ببینید دو گروه در بین علما و بزرگان بوده است، گروهی به نام گروه اصولیون بودن، گروهی به نام اخباریون بودن. کیان اینا؟ اصولیون میگفتن برای استنباط احکام شرعی جدید، مثلا آب تصفیه شده که اون زمان نبوده که بوده، آب تصفیه شده زاینده رود شما که خوش شده، این آب آیا الان پاک یا نجسه؟ این باید ثابت بشه دیگه. برای استنباط احکام شرعی جدید علمای اصولی میگفتن دلیل اگه میخواد بیارید یا از کتاب باید باشه، یعنی چی؟ یا سنت، یعنی چی؟ روایت، و یا اجماع علما، و یا از طریق عقل. تعتیبی نداشت، بالاخره از یه راه ثابت میکرد که این آیا پاک است یا. اما اخباریون میگفتن نه، فقط از راه چی؟ کتاب و سنت. خیلی خوب، حالا اگه تو قرآن نبود نسبت به این بحث دلیل پیدا نکرد، در روایت هم نبود، خب تو اخباری چیکار میکنه؟ اینجا بود که در اون دوران ما میبینیم مشکلی در بین گروه های اخباری ایجاد شد، تا در دوران بعد صفوی فترتی که در دوران افشار و زند ایجاد میشه، در آغاز قرن 13 در زمان قاجار یک عالم ظهور میکنه به نام شیخ احمد احسایی. اهل لحسای عربستان بوده که خود این شخصیتی بوده برای خودش، حالا ما داریم خیلی سریع مثل آب خوردن داریم میگیم ردش میکنیم، اینجور هم نیست. یک آدم شخصیتی بوده و حتی من اینو بگم نسبت به برخی از بزرگان هم نسبت به ایشون اجازه اجتهاد داده بودن بهش، مثل مرحوم سید مهدی بحرالعلوم، میرزا محمد مهدی شهرستانی، آقا سید علی طباطبایی که خودش صاحب ریاض بوده از کتابهای شیعه، شیخ احمد بهرانی دهستانی، شیخ جعفر کاشف الغطا، شیخ حسین آل عصفور و اینا همه کسانی بودن که بهش اجازه اجتهاد داده بودن و خود ایشون هم برخی از شاگردان خیلی برجسته هم داده، بعضی همشهری ها شما هستن، برخی از شاگرداش مثل مرحوم شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب جواهر، مرحوم حاج محمد ابراهیم کلباسی که بزرگ خاندان خود کلباسی بوده در اصفهان، آدمای مشهوری هم، میرزا محمد تقی نوری، ملا علی برقانی، علی ابن درویش کاظمی و دیگران، اینا شخصیت هایی هستن که هر کدامشون برای خودشون یلی بودن. خب عالمی از اومده نسبت به این جریان اخباری باید تئوریسین مطلبی ارائه بدهد، راهی ارائه بدهد تا بتوان از این بنبست اخباری ها رو نجات بده. اومده گفته بله، از طریق کتاب و سنت می شود، راه دیگه ای نداره، اجماع معنایی نداره. گفت خب حالا تو اومده این مسئله جدید و روایت نیست، تو قرآن هم نیست، از کجا به دست میاری؟ گفت از راه مکاشفه. مکاشفه یعنی چی؟ گفت بنده به درجه رسیدم میتوانم از طریق خواب و رویا با اهل بیت در ارتباط باشم. تئوری رکن رابع رو مطرح کرده. رکن رابع یعنی چی؟ یعنی دستورات رو باید یا خدا بده با عنوان رکن اول، پیامبر با عنوان رکن دوم، امام با عنوان رکن سوم. الان که امام غائب نیست، یک فردی باید باشد که با عنوان شیعه کامل و رکن رابع او هرچی میگوید روایته. البته انصاف داشته باشیم، در هیچ جا نداریم که احصایی خودش ادعای رکن رابع رو کرده باشد. خب برای اثبات این قضیه خب باید خیلی مراحل رو طی بکنه. فضای نیست که مثلا بخوایم بگیم آدمای بی سوادی هستن و اونا هم همه قبول کنن. نه، فضای کاملا علمی است. حاکمای مذهبی هستن. فرطریش ها خود شیعه بوده. یه روز یکی از رفقا میگفت اگه روزی میدونست این فیضیه محل قیام میشه برنده خاندان و قاجار و پهلوی، هیچ وقت فرطریش ها این فیضیه رو نمیساخت. خود فرطریش ها، ما اونایی که تو عرصه‌های سیاسی هستن میدونن، حاکم یک دوران وقتی از عنصری تحت فشاره دنبال یک عنصر رقیب میگرده که اینو کنار بزنه. خب فتح‌علی‌شاه هم ابو برهمانی و خیلی از بزرگان دیگه بودن، نفوذ زیادی رو فتح‌علی‌شاه داشتن. سفری که احصایی داره به ایران در منطقه یزد و بعد مشهد، دیدگاهاشو در اونجا مطرح میکنه. یکی از جریانات و دیدگاهاش منکر شدن معاد جسمانی است. معاد جسمانی نص سریع قرآنه، اونم از شخصیت مسیحی خب باید ثابت کنه، مگه میشه به این سادگی گذشت؟ یه توجیهاتی نسبت به این جریان داشت، خب باید در مقابلش ایستاد، جواب داد که جلسه ای رو آماده میکنن در قزوین، مرحوم برقانی که معروف به شهید ثالث، با ایشون مناظره میکنه در بین حضار و خیلی از علما و نماینده های شاه و در آن جلسه احصایی محکوم میشه و تئوری شکست میکنه. علمای اون زمان هم بلافاصله اعلام میکنن که حالا که اینطور شد از حرفش باید برگرده و الله ما حکم تکفیرش رو صادر میکنیم، که ایشون بر نگشته و اینا هم حکم تکفیر احصایی رو صادر کرده. شانسی که آورده اون زمان یه سری مسائلی برای فضا سیاسی ایران اتفاق افتاده، مثل حمله روس به ایران بوده که نیاز بوده فتوای علما برای جهاد که مرحوم برهمانی بود که جهاد صادر میکنه، تخریب عتبات عالیات توسط وهابیا بوده و یک سری جریاناتی که در درون کشور ایجاد شد که اینا همه باعث شد این وقت ذهن‌ها از احصایی جدا شد. اما گروهی شکل گرفته به عنوان گروه شیخیه و بعضی از منابع به مکاشفیه هم گفتن این گروه رو، و چون اینها بالا سر امام رو نماز خوندن حرام میدونستن، میگفتن پایین پای امام باید نماز خون، معروف به پایین سری هم بودن. و گروه های متعدد بودن در منطقه آذربایجان، کرمان و جای دیگه رشد کردن که الان برخی از همان گروه ها بازمانده ها وجود دارن. بعد از احصایی، سید کاظم رشتی به عنوان جانشین احصایی رهبریت گروه فرقه شیخیه رو عهده‌دار میشه. ایشون حالا به مانند یه سری فضاهایی ایجاد میکنه در کربلا و نجف و جای متعدد، ایشون ادعا میکنه من رکن رابع هستم. خب به طب یک سری از مخالفت ها هم شروع میشه، مبلغین رو برای خودش تربیت میکنه و اقصا نقاط کشور ارسال میکنه. بعد از سید کاظم رشتی، من خیلی سرعت بدم بحثو، علی محمد شیرازی که یک جوان از شیراز بوده، مدتی در بوشهر و جای متعدد در کربلا و جای دیگه درس خونده، این میشود به عنوان جانشین سید کاظم رشتی. علی محمد شیرازی در همان دوران ابتدا نیاز بود که یک گروهی اینو معرفیش و مشروعیت رو بهشون بدن. گروهی ترتیب میدن به عنوان گروه حی. حی به روح ابجد یعنی چند؟ این خواهر بود یه چیزی میدونه. منهای یکش بود. 18 میشه. خب؟ آقا پسر چقدر زرنگ بود؟ خب 18 رو شنید. 19 رو گفت. خب حروف ابجد یعنی 18. یعنی 18 نفر جز شخصیت هایی بودن مثل ملا حسین بوشرویه، محمود خویی، قرة‌العین، فاضل مازندرانی و دیگران. اینا جز گروه هایی بودن که مبلغین و لیدرهایی بودن که در اختیار گروه های شیخیه بودن، احصایی و سید کاظم رشتی. الان اومدن همه کاره و برنامه های علی محمد شیرازی رو عهده‌دار شدن که اینا طبق برنامه هایی که در سراسر ایران داشتن گروه حی رو تشکیل دادن. این گروه حی یعنی 18 نفره به اضافه خود علی محمد باب به عنوان گروه اصلی فرقه بابیه شکل گرفت. خب ابتدا نمیگفتن ما بابی هستیم. خود علی محمد باب بعد از جریاناتی که در کشور و جای متعدد تبلیغات شروع کرده، آرام آرام ادعاها شروع شده که ادعای اولش ادعای بابیت بوده، گفت من باب امام زمان هستم. جالبه بعد امام ادعای امام زمانی میکنه، اول میگه من باب امام زمان هستم. استدلالش چیه؟ میگه انا مدینه تلعن و علیون باب. و جالبه توی سفری هم که به مکه داشته و بعد برمیگرده در بوشهر اعلام میکنن که در نماز جمعه اینطور اذان بگیر: اشهد ان علی قبل نبی باب بقیت الله. نبی همان محمد است و هم نام و هم وزن هستن به هم. علی قبل نبی یعنی قبل از محمد میشه چی؟ علی محمد باب بقیت الله. اینو دیگه قشنگ جا میدازه تو بین مریداش، برنامه هاشو انجام میده، گسترده میکنه شهرهای شیراز، حتی حاکم اصفهان و خیلی از جاهای دیگه برنامه هاشو شروع میکنه و ادعای بابیت خودشو برای همه جا میدازه. البته این وسط نباید افرادی که تشویق میکردن این فرد رو هم نادیده گرفت. میگو به بند خدا گفتن چرا معتاد شدی؟ گفت امان از رفیق بد. بعد گفت زغال خوب هم بی تأثیر نبود. آقای کینیاز دالبورکی بوده که جاسوس روسیه بوده، خب بهتر در کنارش بوده، بهش گفت سید که هست این خال امامت هم که داری بگو امام زمان هست. یا آقایی بود در نجف به مقتدا صدر میگفت تو مهدی هستی. آقای سرخی مقتدا میگفت بابا من مهدی نیستم، این حرفا چی؟ گفت بی خود نگو، مهدی هستی نمیخوای بگی. گفت دلیل چی؟ گفت سید که هستی، در کوفه که هستی، اسم صفات هم جندل مهدیه، پس بی خود میکنی میگه مهدی نیستی. خدمت مقام معظم رهبری رسید، ببینید چند از این رفقا جمع خصوصی بود، دلداش پای آقا رو ببوسه. آقای خامنه‌ای خودش کشتی رو دادن گفت نکن این کارو، منم راضی نیستم، اشکال داره. گفت نه آقا اشکال نداره، کی گفته شما راضی نیستی؟ شما راضی هستی. نیستم آدم. حالا طرف میگه من مهدی نیستم، میگه نه غلط میکنی، مهدی هستی، خودم خبر نداری. پس ببینید این تشویق ها و برنامه هایی که دارن انجام میدن این فرد رو کشوندن به مرحله ای که ادعای واقعیت میکنه. یه مقدار که کارش میگیره ادعای مهدویت میکنه و اصلا میگه من تواضع کردم، اصلا من خودم مهدی هستم که حالا نگفتم به شما، و ادعای قائمیت و مهدویت میکنه. خب بهتر حاکم زمان هیچوقت اجازه نمیده که، الان هم همینطوره. ما الان خیلی از جریانات داریم در کشور ادعای مهدویت میکنه، ادعای خدایی میکنن. همین سال گذشته اواخر سال یه آقایی بود علیرضا پیوان فرزند محرم، یه سایتی هم داشته، گفته بود من امام زمانم، چون امام زمان به سن 40 ساله به نظر میرسه، من 40 ساله هستم، پس من خود امام زمانم. اومده بودم با مریداش در قم به سمت جمکران نماز میخوندن. ایشون گفت بچه به سمت جمکران نماز میخوندن؟ گفت تغییر قبله کرده از کعبه به سمت اینجا. گفتم خب امام زمان که بیاد یعتی به امر جدید، نگفتن یعتی به قبله جدید، این چه چیزیه؟ بعد تازه ظهورت هم باید بین رکن و مقام در مکه باشه، نه اینجا. گفت رکن و مقام هم اینجاست، بین چاه جمکران و محراب جمکران. و برای خودش یک داستانهایی میچید، حتی یک کتابی هم بهش به نام القائم، تو میگفت مثلا حضرت امام دجاله، بعد میگفت سه تا سفیانی داریم، سفیانی اول آقای رفسنجانی، سفیانی دوم آقای خاتمی، سفیانی سوم آقای احمدی نژاد، بعد قاضی پروندهش آقای دادستان عمومی قم آقای مصطفی گنجی داشت، ایشونو محاکمه میکرد. من دارم این احضاریهشو، بعد کل برنامهشو خوشم نوشته، با انگشتم زده، گفته بود سفیانی چهارمی هم داریم، اون مردی بلندقد سیاه روی و اون کسی که داره منو محاکمه میکنه، خود شما یا آقای گنجی. خب ببینید این برنامه ها رو دشمن که میبینه تقویت میکنه، میگه باریکلا خوب داری حرف میزنی، اینا رو برو ادامه بده. میگه یه آجاهایی داشت سخنرانی میکرد، پایینش یکی میگه به به این هی ادامه میدن، هی ادامه میدن. بعد از اینکه دو ساعت یکی گفت فلان فلان جو بده، پدر ما رو در رو بردیم، بس دیگه. گفت شما میگودید به به، من ادامه میدادم. گفت کسی نگو، بگو بله این آقا نگاه کردید عجب داره زولبامیه میکنه، میگه به به. حالا بعضی هم همین ها به به های اطراف، تشویق های دیگران، طرف باورش میشه، میگه بله من هستم فریم بادی. این خانومی که اشتباهی اول برنامه شما نگاه کردید، خانومیست فریده، خوب بزن به اسمای اسم این فرد رو، خانم فریده گل محمدی آرمان. این خانم ادعای کرد من همسر امام زمانم. یه خانمی قبل از انقلاب بی حجاب، بعد از انقلاب لاغه به مسائل مذهبی، معتاد، و آقای جیزن رو باقی چیکار کنه؟ بعد اومده بود و جالب از سال 63 تا 85 اگه اشتباه نکنم یا اول 86 که دستگیر شد، نزدیک به 400 محفل بالا 1000 نفر فقط تو تهران داشته، با بهانه‌ای که مثلا اینطور تعبیر خواب بکنه، خواب رو تعبیر کنه. مویدش هم طبعا 99% بیشتر هم خانما بودن و می اومدن در جلسه. کتاب هم نوشته متاسفانه، کتاب رسالت جهانی حضرت مهدی، مهدی تبیین طبیبان، حسین بهشت موعود، کتاب البیت لله، تفسیر سوره بلعصر، تفسیر اشعار انتظار ویژه کودک و نوجوان، و یه چیز یواشکی میگم شما نشنیده بدید، کتاب رسالت جهانی. ایشون سال گذشته از طرف وزارت ارشاد کتاب برتر در عرصه مهدویت شد. رو بقول آقایون رو شکر الله سعیه. خب بعد از ایشون ادعای مهدویت که میکنه، خب طبیعی است که حاکم میشه اجازه نمیده که اینجور افراد در جامعه روش کنن. یه برخوردی با خود علی محمد شیرازی میشه و بعدشون در زندان قرار میگیره. در زندان که هست اونجا ادعای پیامبری میکنه و میگه به من از طرف خدا کتابی نازل شده به نام کتاب بیان، و برای اینکه مشابه قرآنم باشه، اونا میگفتن مشابه فرقان که نام دیگری قرآنه، میگفت کتاب البیان نازل شده، و چون عدد 19 هم براشون مقدس بود، در 19 فصل و 19 واحد اومده برنامه هاشو در اونجا نوشته. و برخی از احکام اینا رو اگه اجازه بدید برای شما بخونم. اوه 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 20 تا به هفته. بله؟ نه ببینید ما گفتیم تا هفت.